بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهم مقدمتنا اظهار لطفی که جناب آقای شعبانی و همه شما دوستان و بزرگان و فضلا فرمودی تشکر میکنم. و خب حالا یه مطالبی رو ایشون فرمودن که وقتی نقد میکردن حالا اونش که مربوطه به من هست، گفتن که تأسف این که تمامش خیاله و انشالله دعا بشه که واقعا انسان این عناوین اینها واقعیت پیدا بکنه. واقع مسئله این است که از این تعبیر این که بر ما عنوان استاد اطلاق بشه یا عنوان معلم حتی اطلاق بشه، غیر از استعمال مجازی هیچی دیگری نیست. اونم استعمال مجازی که با صد علاقه باید بالاخره صحتش رو درست کرد. انسان تا معلم خودش نباشه نمیتونه معلم دیگران باشه. ما وقتی میبینیم بزرگانی رو، اساتیدی رو، خود مرحوم شیخ اعظم انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، امام رضوان الله علیه، اینها چه افرادی بودن و چه شخصیت هایی بودن، ما که فاصله خیلی با اینها داریم و تفاوت بسیار زیاده. باید اونها رو الگو قرار بدیم، باید ببینیم اونها چه کردن که واقعا در زندگی اینقدر موفق بودن. حالا چون امروزم تناسب داره با سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه، من فکر میکردم در حالات ایشون که خب این جامعیتی که خداوند به این مرد بزرگ عنایت کرد این معلول چی بود و چه چیزی سبب شد؟ آیا معلول اون استعداد بسیار زیادی بود که مرحوم آقای مطهری داشت؟ خب خیلی ها در زمان ما و قبل از زمان ما از استعداد قوی برخوردار هستند، از حافظه قوی برخوردار هستند. باید در این تأمل بکنیم که چه شد که شخصیتی مثل مرحوم مطهری مطهری شد و ما چه بکنیم که بتونیم مثل ایشون و بلکه اگر تلاش بکنیم خدا عنایت بکنه اخلاصمون رو بیشتر بکنیم، با هزار شب چه بسا برتر از ایشون شما قرار بگیرید. یک روحانی واقعا جامع و کامل که نیازهای زمان رو کاملا تشخیص داد و برای پاسخگویی به این نیازهای زمان قلم زد، سخنرانی کرد، تدریس کرد در حوزه، در دانشگاه، هر جایی پیش آمد بالاخره یک حضور علمی قوی داشت. من این نکته رو عرض بکنم، یکی از جهات موفقیت ایشون و امثال ایشون این بوده که بالاخره هر مطلبی رو که از اول خوندن دنبال فهمیدن اون مطلب بودن، مطلب رو بفهمن. ببینید حتی در زمان مرحوم آقای مطهری کودهی ها میگفتن ما نظریات مارکسیست رو اگر بخواییم خوب بفهمیم مراجعه میکنیم به کتابهای ایشون، برای اینکه مطالب اونها رو خیلی خوب فهمیده بود. و بعد مورد اشکال قرار داده بود. انسان تا یه مطلبی رو درست نفهمه نمیتونه درست بیان بکنه، و اگرم بیان بکنه با بیان ناقص و اشتباه بیان میکنه و بعدم نمیتونه اشکال بکنه. اون چی که یکی از عواملی که در مرحوم آقای مطهری دخالت داشت قوت فکر و تفکر بود. این متاسفانه در خیلی از ماها کم بود. ماها اصلا حوصله نمی کنیم فکر بکنیم رو مطلب. خب یه مطلبی رو شنیدیم یا یک جایی دیدیم بلافاصله به وضوح یا میگیم صحیحه یا میگیم باطله. خب این که عالمانه برخورد کردن نیست. انسان مطلب علمی رو در درجه اول باید فکر بکنه. راجع به مرحوم والد ما رضوان الله علیه با راجع به ایشون هم من همین تعبیر رو شنیدم، گاهی اوقات هم نقل کردم. بعضی از آقایون فضلایی که دروس بعضی از تلامذه بزرگ مرحوم آقای خویی در حوزه قم می‌رفتن می‌گفتن گاهی اوقات نظریه ایشون برای ما درست روشن نمی‌شد، ما مراجعه می‌کردیم به نوارهای والد شما در همون بحث می‌دیدیم با اینکه ایشون آقای خویی رو درک نکرده، درس آقای خویی هم نرفته، اما چقدر مطلب رو دقیق و عمیق فهمیده. و اینم مشهوده در تعریفات ایشون، در تقریراتی که از ایشون هست این مشهوده. مرحوم آقای فلسفی رضوان الله علیه که یک خطیب برجسته بود، این مطلب رو من شنیدم از چند نفری که با ایشون ارتباط داشتم که ایشون گفته بود من یک ساعت مطالعه میکنم برای منبر اما سه ساعت فکر میکنم راجع به منبر. شما واقعا میشه من در گاهی بحث رو گذاشتم رو گاهی عرض کردم خدمت فضلا، انسان باید متفکر بشه تا صاحب نظر بشه. اگر اهل فکر نباشه نمیتونه صاحب نظر بشه، مگر اینکه نظرات دیگران رو حفظ کنه یا یکی از همون نظرات رو اختیار بکنه. خب فکر نباشه به نتیجه انسان نمیرسه، به نظر نمیرسه. و این بزرگان ما مثل مرحوم آقای مطهری مراجع اینها یکی از جهات برجستشون فکر کردن در مطالب بوده. از مرحوم آقای طباطبایی نقل هست که ایشون سوال کردن که شما در درس اخلاقی دیدون اشکال میکردید یا نه. فرمودود اشکال زیاد به ذهنم میآمد اما سعی میکردم خودم فکر کنم جوابش رو پیدا بکنم. این هست که از مرحوم آقای طباطبایی آقای طباطبایی ساخت. بنابراین این ویژگی هایی که در بزرگان وجود داره در اساتید به معنای کلمه وجود داره و استادی که خودش اهل فکر باشه و یک ذهن فکور برای دیگران به وجود بیاره، این معنای واقعی استاد هست. علایاله ما از لطف شما آقایون تشکر میکنیم و اون چیزی که برای ما خیلی مهمه و واقعا ما من انتظار دارم به شخص از آقایون دعا که شما افراد واقعا زحمتکش، افراد کم توقع، افرادی که در مسیر دین قرار دارید، خب دعاهای شما واقعا با دعاهای دیگران خیلی تفاوت میکنه. هم ما وظیفه داریم برای شما دعا کنیم و هم شما این لطف رو داشته باشید که حتما دعا کنید. این یکی از بهترین، نه یکی، اصلا بهترین هدیه برای یک رفیق این است که رفیق دیگه بود دعا بکنه. در مزان اجابت دعا اگر حال پیدا کرد موفق به نماز شب شد، واقعا در وقت حساس به یاد یک دیگر بودن این بزرگترین نعمته. خب عرض می کنم که بحث در این بود که آیا این اجاره فاسده نقض برعکس قاعده هست یا نه. ما کلمات و مطالب رو در اینجا زیاد هم کردیم. آخرین مطلبی که حق و این رو بگیم و جمع‌بندی کنیم، امام رضوان الله علیه در آخر مطلب می‌فرمایند که نقض بعد اجاره یختلف و اختلاف مبانی، یعنی ما مطلقا نمیتونیم بگیم عقد اجاره نقض بر عکس این قاعده هست یا نقض برای عکس این قاعده نیست و به اختلاف مبانی مختلف میشه. بفرماید روی این مبنا که ما بگیم اجاره اقتضای تخلیف بر این نداره، لا تکون و نقضن علا عکس القاعده. اگر بودیم اجاره اقتضای این نداره که مستأجر مسلط بر این باشه، این نقض بر عکس قاعده نیست. اون وقت در همین جا می‌فرماید فی مورد قلنا به عدم زمان فصحیح و قاطع، اگر گفتیم نه در عقد صحیح زمانه نه در عقد فاسد زمانه، اینجا روشنه که اصلا دیگه نقضی وجود نداره. اگر گفتیم عقد اجاره اقتضای تسلیم ندارد و در صحیح و فاسد نسبت به عین مستأجره زمان نیست، اینجا نقض وجود نداره. اگر گفتیم که هم در صحیح زمانه هم در فاسد زمانه، اون وقت اینجا می فرماین که اون موردی که در صحیح و در فاسد زمانه دو مورده، یکی این که بگیم که اجاره اقتضای تسلیم برای این دارد، دومی که این تسلیم برای این رو به عنوان یک شرط ضمنی، یعنی بگیم حالا ولو عقد اجاره اقتضا ندارد که مستأجر مسلط بر این باشه، اما گویا یک شرط ضمنی بین موجر و مستأجر هست بر این که مستأجر مسلط بر این باشه. اینجا می‌فرمان بین این که بگیم وای در این قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده وای سببیت، با این که بگیم این با وای ظرفیت فرق میکنه. اگر قائل شدیم این با وای سببیت، یعنی ما یزمنو به سبب العقد ما یزمنو به سبب العقد صحیح یزمنو به سبب العقد فاسد، یعنی خود ذات عقد سببیت داشته باشه، می‌فرمان لا یلزم نقض. چرا؟ لأن عقد الاجاره صحیح و فاسده من حیث ذاته بلا نظر الی الادله الخارجیه یقتضی الزمان فی الموردین المتقدمین. در این دو مورد، یعنی اگر بگیم اجاره اقتضای تسلیم داره یا شرط ضمنی نسبت به این هست، می‌فرماید عقد اجاره از حیث ذاتش اقتضای زمان داره، یعنی ذات عقد سبب است برای زمان، لذا نقض وارد نمیشه چون در صحیح زمانه در فاسدش هم زمانه. اگر گفتیم با باعث ظرفیت و سببیت نیست، این دو مورد نقض بر قاعده میشه. این دو مورد، یعنی یکی این که بگیم اجاره اقتضای تسلیم داره، دوم این که بگیم شرط ضمنی در اینجا هست. دو مورد یعنی یکی این که بگیم اجاره اقتضای تسلیم داره، دوم این که بگیم بین مستأجر و موجر یک شرط ضمنی. بنابراین اگر این دو تا مبنا رو گفتیم، یک این دو مورد و بای در این قاعده رو بای ظرفیت قرار دادیم، اینجا نقض بر قاعده است. چرا؟ لأن عقد الاجاره صحیحتا لا یوجب الضمان، در اینجا در صحیح الضمان نیست. تو وقتی میگیم باب معنای فی هست، در عقد اجاره‌ای که اقتضای تسلیط بر عین دارد، در این عقد ضمانی نسبت به عین وجود نداره. اما در عقد فاسد قاعده اقتضای ضمان میکنه، برای اینکه عقد وقتی فاسد شد، ید نسبت به این عین میشه ید مضمونه و اقتضای فساد داره. تا اینجا یعنی بررسی این که با ظرفیت یا سببیت روی این مبنا که اجاره اقتضای تسلیط بر عین باشه، نتیجه همین بود که بیان کردن. اما می‌فرمایند بنا علی ان العقد یقتضی التسلیط علی العین المستأجره. این در مورد قبلی یه اشتباهی شد. در مورد قبلی که میگیم تسلیط بر عین، به جای عقد بذارید اعتقاد مالک. این در کلمات دیروز امام هم بود. یعنی اگر گفتیم مالک اعتقاد پیدا میکند که بعد از عقد اجاره باید مستأجر مسلط بر عین باشد، یک، یا یک شرط ضمنی بین مستأجر و مؤجر. این صرف لسان رو تحقیق کنید در عبارات. امام در اینجا روی یک مبنا که مبنای اول است که بگیم خود عقد اجاره اقتضای تسلیط ندارد، اما مالک اعتقاد به تسلیط دارد، یک، دو، شرط ضمنیه. این نتیجه همونی بود که تا حالا گفتیم. اما اگر قائل بشیم به اینکه خود عقد اجاره اقتضای تسلیط داره، خود عقد اجاره مقتضی برای تسلیطه، می‌فرماید اینجا گرد و نقد نقد وارد میشه. سواء قلنا بأن الاجاره نقل المنافع او قلنا اضافة خاصة بین العین و المستأجر و على جميع الاحتمالات لا تنبغي الشبهة في ان العقد سبب لإيقاع حق للمستأجر على العين المستأجرة وهو حق استيفاء المنفعة كما هو مقتضى ارتكاز الفقراء في ماهية الإجارة. اینجا رو خوب دقت کنید، ولو باز در بحث گذشته این توضیح هم داده شد. اگر آمدیم گفتیم که خود عقد اجاره اقتضای تسلیط مستأجر بر عین مستأجره رو داره، خود عقد اجاره، ولو در ماهیت عقد اجاره نگیم ماهیتش تسلیطه، اما ماهیت رو بگیم نقل منافع، یا بگیم یک اضافه خاصه بین عین مستأجره و مستأجره که اینا رو توضیح دادیم، ماهیت رو هر چی بخواید قرار بدیم. ما اگر ماهیت عقد اجاره رو نقل منافع قرار بدیم، گفتیم اجاره یعنی نقل منافع، کاری به این نداره، یا گفتیم اضافه خاصت بین عین و مستأجر، و در تمام اینها آمدیم گفتیم بالاخره عقد اجاره اقتضا دارد که مستأجر مسلط بر عین مستأجره بشه. امام می‌فرماید روی این مبنا اجاره فاسده یکی از موارد نقض بر عکس قاعده است. چرا؟ می‌فرمایند که ما در اجاره را هر جور حقیقتش رو معنا بکنیم، بالاخره مستأجر یه حقی نسبت به این مستأجره پیدا میکنه. اون حق هم حق استیفاء منفعته. بالاخره بعد از هر عقد اجاره‌ای مستأجر نسبت به این مستأجره حق دارد که از منافع این مستأجره استفاده بکنه. بنابراین این هم یه امر ارتکازی اغلایی هم هست. به اغلا بگید من خانه رو اجاره دادم، اما مستاجر نسبت به عین مستاجره هیچ حقی نداره. اغلا قبول نمی کنن این رو. اغلا و در ارتکاز اغلا این است که مستاجر یک حق استیفایی داره نسبت به عین مستاجره. او وقت با تعبیر رو قوی‌تر می کنن می فرمان به نحوی که نسبت اجاره اصلا عینه، یعنی اونی که اجاره روی او واقع میشه متعلق اجاره قرار میگیره عینه. لذا میگیم آجر تو که دار، نمیم آجر تو که منفعت. این عنوان محبه برای عرضی شود که اجاره رو داره. اون وقت می فرمان روی این مبنا عین مستأجره به سبب عقد متعلق برای حق مستأجره و عین می شود مثل. وقتی که شد عین مثل در عقد صحیح، خب عین مثل به اجاره داده به مستأجر. اگر عین از بین رفت زمانی هم نباید باشه، اما در عقد فاسد نسبت به این عین مستأجره حق فاسده. عقد نمیاد یک حقی را برای این عین نسبت به مستأجر ایجاد کنه، چون فرض این است که عقد فاسده. خب اگر اینطوره ما باید قائل بشیم به زمان و این میشه مورد نقض بر قاعده. در صحیحش نسبت به عین زمان نیست، در فاسد زمان هست. این خلاصه فرمایش امام شد. پس خلاصه فرمایش ایشون باز من عرض میکنم، میفرماید نمیشه به صورت مطلق گفت عقد باطل نقض است یا نقض نیست. باید دو مبنا رو در نظر بگیریم. یه مبنایی است که خود عقد اجاره اقتضای تسلیم ندارد، حالا یا مالک اعتقاد به تسلیم داره یا عنوان شرط ضمنی داره و باید بین باء سببیت و ظرفیت مفرق قائل بشیم. مبنای دوم این است که بگیم عقد اجاره خودش اقتضای تسلیم داره. این تمام کلام، حالا ما مطالب قبلی هم درش یک نکاتی داشتیم. اون چی که ما به عنوان تحقیق مطلب میخوایم عرض بکنیم اینه، خوب دقت کنید، عمده تحقیق در اینجا باید متمرکز بشود روی این که ید مستأجر در اجاره فاسده بر این عین آیا این ید امانیه یا غیر امانیه. ما میخوایم این رو عرض بکنیم، ولو این راه اجتهادی که امام طی کردن و واقعا هم عرض کردن که این قوت اجتهاد رو میرسونه، فرمودن اول باید ما موانی در اجاره روشن بکنیم. 6 تا تعریف آمدیم ذکر کردیم. این هم تاریخ خود امروز با سرعت اینا رو نقل کردیم، قبلا توضیح داده بودیم اینها رو. فرمودن اینا رو ما باید روشن بکنیم. تعریف اجاره چیه؟ یک، باید بحث کنیم آیا اجاره اقتضای تسلیم برای این دارد یا نه. دو، و بعد آمدن نتیجه گرفتن، فرمودن به نظر ما به اختلاف مبانی مسئله لحظ مختلفه. حالا ما راه دیگری رو مخواهیم طی بکنیم. خوب دقت کنید، راهی که مخواهیم عرض کنیم، راه ما متخذ از راه شیخ انصاری. ما عرضمون این است، ما یک علالیت ما اخذت داریم، عمومیت داریم. علالیت دیگه اگر کسی مال غیر رو گرفت ضامنه. آمدن از این علالیت یک مواردی رو تخصیص دادن، ید امانی، ید معزون، اینا خارج میشه از علالیت. عرض ما این است که بعد از اجاره فاسده الان مستأجر ید پیدا کرد در این عین مستأجر، تا ید پیدا کرد علالیت میاد. باید ببینیم که آیا مخصصش هم میاد یا نمیاد. مخصصش این است که ید امانی باشه. در اون فرقی که در بحث دیروز داشتیم که اگر موجر
عالم به فساد هست آمد مستعجر را مسلط کرد. ما اشکالمون چی بود در این فرق؟ یادون هست؟ گفتیم این اصلا محل بحث خارجی، این اصلا نباید داخل در بحث آورد. یه عقد اجاره فاسدی منعقد شده، یک فرض این است که موجر و مستعجر هیچ کدوم عالم به فساد نیستن. دو، مستعجر ید پیدا کرده بر این مستعجره. ما میگیم آقا علالیت هر یدی رو میگیره. اصلا اگر شما ید امانی رو به عنوان مخصص نباشید، علالیت میگم ید امانی هم ظاهر. اگر ید مرزون را به عنوان مخصص نداشتید، میگفت ید مرزون هم زامنه. هر ید عموم داره. خب این عموم میاد ید مستعجر رو میگیره. این نمال کلام در اینکه آیا در اینجا مخصصی بر اینکه این ید از ید عدوانی خارج بشه، از علمیت خارج بشه، مصداق برای ید مرزون باشه یا نه، داریم یا نداریم؟ یا میگیم نداریم، یا میگیم برای ما مشکوکه. همین مقدار که میگیم مشکوکه، این عام در اینجا شامل این ید میشه، لذا ما باید خارج زمان بشه. در این راه اصلا نیازی نیست به اینکه ما مبانی مختلف در باب اجاره رو بررسی بکنیم، ولی ما بررسی کردیم، نظر خودمون رو هم ذکر کردیم. یک، اصلا نیاز نیست به اینکه ببینیم آیا عقد اجاره اقتضای حتمی دارد یا ندارد. نیاز نداره عقد اجاره اقتضای تشکیل داشته باشه نداشته باشه. الان عقد اصلا فاسده. بالاخره اگر ما بگیم عقد اجاره اقتضای تشکیل داره، کدوم عقد اجاره اقتضای تشکیل داره؟ صحیح اقتضای تشکیل داره. عقد فاسد که اقتضای تشکیل نداره. خب ما هستیم و یه عقد فاسد. نه مبانی اجاره رو باید مطرح بکنیم، نه اقتضای تشکیل رو باید مطرح بکنیم. راه همون راهیست که مرحوم شیخ آمد بیان کرد. شیخ به عموم علالیت تمسک کرد، الان مستعجریت پیدا کرده، ما شک در مخصص داریم در اینجا، باید قاعده به زمان بشیم. حالا بگیم آقا اگر این طوری بگیم قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده مورد نقض واقع میشه. مورد نقض واقع میشه، ما نقض رو قبول میکنیم. اینی که فرمودن نقض الاجاره یختلف و به اختلاف مبانی هم قبول نداریم. این مسلم در اینجا نقض واقع میشه. اجاره صحیح نسبت به عینش زمان نیست، چون یدیل معزونه. اجاره فاسد نسبت به عینش زمان هست. بله نه من یه غیر معلوم اگر کسی اگر نه یه غیر معلوم نه عضوان خیلی باشه میگه آقا ایشون جاهل عضوانی نیست اما غیر معلوم. بعد ید غیر معلوم یا عضوانی یا غیر ید قاصد ید عضوانیه، ید جاهل ید عضوانی نیست اما غیر معصومه. ببینید در عقد فاسد این عقد شرع عدم میشه، گویا این مستعجر رفت این خانه نشست بدون اطلاع مالک. چون وقتی میگیم عقد فاسده، این عقد هیچ اثری نداره در این تسلیم و تسلم. قاعده همین رو اتباع میکنه. حالا خود آقایون این بحث ما دیگه تقریبا از این مقاله بیشتر شما تو کتاب ها پیدا نخواهید کرد، در حواشی در غیر حواشی نیست. مثلا به اون کلماتی که در چند جلسه گذشته عرض کردیم خودتون هم یه جمع‌بندی کنید، فردا مورد نقض دوم رو بخواید مطرح بکنید. نقض دوم از سید الذی استعاره المحرم من المحله.